خارج اصول جلسه 33 28 آذر 94
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مفاد ماده ضرر بود و این که معنای ضرر چیه؟ بیان شد که برای ضرر معانی متعددی ذکر شده. واقع نظر از هیئت بحثمون در خصوص ماده بود که ساری در کل مشتقات اعم از مصدر. مراد ما از این ماده مصدر نیست که خودش در مقابل اسم مصدر و دیگر مشتقات قرار میگیره، خود مصدر هم دو مشتقاته. مراد ما از ماده ضرر خود واد و راء مکرره. اینی که در ادبیات گفته میشه اصل در مشتقات مصدره، این اساسی نداره به یک معنا و مسامحت به یک معنای دیگر. اینطور نیست که ضرر به معنای مقدر اصل در به اصطلاح مشتقات از قبیل افعال و اسماء مصادر باشه، چون خود مقدر که معنای حدثیه خودش یه هیئتیه که این هیئت دال بر این مفهوم، یعنی مفهوم مقدر در مقابل مفهوم فعل و مفهوم اسم مقدره. اصلا معقول نیست که مصدر به ما و مصدر گنجونده بشه در فعل، فعلی که عبارت از حکایت مثلا از صدور فعل در زمان گذشته یا حال یا آینده، مصدر که عبارت از صرف اسناد فعل با قطع نظر از حیثیت تحقق و عدم تحققش، یعنی در حقیقت مصدر لا به شرط نسبت به مفاد فعل نیست. مفاد مصدر مباینه با مفهوم فعله و لا یعقل اخذ المباینه فی المباین. اینی که میگن اصل در مشتقات مصادره، یا منظور اینه که همون ماده که در حقیقت مصدر نیست، همونی که در مثل معجم مقایسه لغه توجه به نکته داشته و لذا اون مواد رو موضوع قرار میده نه مصادر رو، یا این منظوره، یا منظور از این که میگن مصدر اصله اراده میکنن این که اون مبدأ که کمتر دستخوردگی پیدا کرده اون رو میخوان به عنوان تسهیل در تعلیم مورد توجه قرار بدن، و الا اصلا لا یعقل این که مصدر به ما له من الهیئه، که مصدر به ما له من الهیئه مباین است با فعل، به ما له من الهیئه مباین است صورتا و مفهوما. معنا نداره که مصدر معکوس در معنای فعل باشه. شما اگر دارید در فعل اون معنای مصدر رو در نظر میگیرید، باید الغا کنید حیثیت مصدریت رو تا بتونید اون خصوصیت فعلیت رو درش داخل کنید، و الا اگر مصدر به عنوان مصدر قابل طرق به عنوان فعل به ما هو فعل نخواهد بود. حالا نمیدونم دیگران، به نظرم تو بعضی از کلمات محققین این معنا مورد اشاره قرار گرفته. اونی که ما از دوره ادبیاتمون یادمه اینه که حالا یه خلافی مطرح میکنن، آیا مصدر اصله یا فعل اصله؟ بعضیا به عکس مطرح کردن، بلاخر حق اینه که نه مصدر اصله نه فعل اصله، ماده اصله، ماده خامی که معرض حتی از هیئت مصدریت اصل اونه، یعنی اونی که سیال در کل حیاته، در ما نحن فی ضاد و راء مکرر، این اصل برای کل مشتقاته از و من حل مصدر، یعنی اصل برای خود مصدرم هست، تا چه برسه دیگه سایر مشتقات مثل افعال، افعال مجرده و مزیده. و به هر حال بحث ما در این بود که مفاد این ماده ضرر که سیال در تمام مشتقات و از جمله مصادره چیه؟ معانی برای این ضرر ذکر شده بود که از جمله معانی مختار مرحوم آخون این بود که ضرر به معنای نقصه، و بعدم فرمود تقابل بین ضرر و نفع، تقابل عدم و ملکه، که به دنبالش مرحوم اصفهانی اشکالی فرموده بود و دفاعی هم از مرحوم آخون در این قسمت گذشت. اون چه میخوام اینجا عرض بکنم اینه که ضرر ولو گفتن به معنای نقص، منظور از این که ضرر به معنای نقصه، حالا چه بگیم امر عدمی چه بگیم امر انتزاعی، یک امر وجودیه منتزع در فرض نبود و کم بود، منظور از نقص صرف نبود نیست، منظور از نقص زوال بعد از بوده. خوب دقت کنید که اصلا اساس اون اشکالاتی که حالا یا اصفهانی یا غیر اصفهانی در مقام مطرح کنن غفلت از این نقطه. گفته میشه ضرر یعنی نقص، یک کسی که مادرزاد ناقصه، کوره، آیا در این مورد این شخص ضرر وجود داره؟ نه، ضرر یعنی داشتش شیء از دست بده، اون شیء واجدیتش رو از کف بده، این میشه ضرر. اون حیث مصدر و اسم مصدر رو فعلا من نظر ندارم، اون مربوط به هیئت میشه. ماده ضرر، ماده ضرر درش فرض شده نقص به معنای زوال و از کف دادن، یعنی یه چیزی که محقق بود رفت، منتها یه چیز مطلوب، یه چیز محبوب رفت، و الا طرف عیبی داشت رفت، این ضرر محسوب نمیشه، بلکه این احتماله. منظور از این که ضرر به معنای نقصه یعنی از دست دادن اون شیعی که بالفعل محقق بود، این ضرره، نه نبود شیع ولو بالاصاله، نه از باب این که از کفش زائل شده، این که ضرر نیست ولو شعنی هست، مگر به نحوی از مسامحه ضرر نیست. این آقا از اول همین حالت رو داشت، همین، اینطور نیست که یک ضرری در مورد این تحقق پیدا کرده باشه. و لذا اطلاق ضریر بر این مورد دل عنایت، بر نابینا میگم ضریر، این اسباب مناسباته که انه در نظر گرفته میشه که اون قابلیت به لحاظ دیگر افراد این متحد شده، که انه از این زائل شده، که انه زائل شده، و الا ضرر یه شیئی که از همون اول فاقده، و این ضرری در این مورد نیست. بله از همون اول این شیء معیوبه، چون عیب رو به لحاظ نوع میسنجد، ضررم اگر به لحاظ نقص و نبوده به لحاظ نوع در نظر گرفته بشه میشه بلعنایه و میشه مجاز. نه، یعنی شما فرض بکنید یک شیئی که از همون اول حیث عیب رو در نظر نگیرید، چون عیب خلقت عقلی می سنجد، اما شما حیث عیب نه، حیث ضرر که فرض ضرر لازمش عیب نیست. چرا؟ حالا منبعات که میخوام عرض بکنم، طرف کمالی رو واجد باشه، اون کمال از اون زائل بشه، کمالی نه حد نصاب رو، طرف تریلیاردره، طرف فرض کنید چشمش یه تیزبینی فوق العاده داره، خمسا اول یمامه که میگفتن کانت ترل ترام مسافت یومی، از دو روز فاصله 16 فرسخه دیده میشه. حالا آمد مثال دیگه، حالا مهم
نیست،
قطعا در این نه، بخوام بگم در این موارد ضرر هست، با حال این که اینجا عیبی نیست، یعنی اگر کسی زائل بشه از اون تریلیاردری، تازه بشه مثل من طلبه، اینطور نیست که این آقا معیوب محسوب بشه. حالا مفلس محسوب بشه، مفلس بودن یه وقت اینه که زیر اون حد، در حد فقر و زیر اون دهکایی که میگیده اونا،
من معیوب بودیم،
اون بر... معیوبه، عیبه از خلقت مترقب و مطلوب زیر اون خلاصه اون عیبه، ولیکن ضرر محسوب نمیشه، نمیگن این آقا ضرره، دار واجد ضرره، واجد نقص هست، نقص از اون امر مترقب، ولی دارد کردم ضرر دقیقا به معنای نقص نیست، اونی که تو کلام مرحوم آخوند و دیگران آمده معلوم است ناظره به این حیثیت باشه، صرف ذات مفهوم نقص، نه، نقص به معنای کم شدن اون چه محقق بوده، هست ولذا در پولدار، نه همینه بخواییم بگیم، ولذا پولدار وقتی که پول از اون زائل بشه ضرر کرده، ایدی ای اینو من منبعه، ولی میخوام قرار بدم که ضرر یعنی زوال، از دست دادن، ولو اونی که زائل میشه کمال باشه، زائل بشه به نحوی که نبود اون کمال نقص به معنای عیب محسوب نمیشه. شما بل وجدان میبینید این تریلیاردر اگر یه مقداری به تیرچه قواشم بر بخوره ازش کم بشه متضرر شده، ضرر صد میکنه در موردش، چرا؟ چون نقص زائل فرض شد، نقص امر زائل فرض شد، و ضرر عبارت از نقص امر محققه، یعنی زوال شیء موجود، و زوال شیء موجود نقص به لحاظ حالت فعلی این آقا محقق شده، و لذا این آقا یک حدی رو که داشت پولش مثلا فلان مقدار بود، یه مقدار که کم شد شد ضرر، چرا؟ چون به همون مقدار نقص و زوال امر موجود محقق شد، در حالی که این عیب نیست، عیب نیست، اما نقص به معنای ضرر هست. پس بنابراین ضرر مطلق و نقص نیست، بلکه ضرر عبارت از نقص به معنای زوال امر موجوده. اگر این شد نقص به معنای زوال امر موجود، لا فرقه بین این که اونی که زائل شده، موجودی که زائل شده فوق نصاب سلامت باشه، یا خود اون نصاب زائل بشه. اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند که مرحوم آخوند اصفهانی فرمود نبود اون فوق اکتمال، نبود نفع، نه ضرر. شما این مرحوم آخوند فرمودی که تقابل ضرر و نفع عدم و ملکت، از کلامت برمیاد که زوال اون صفت فوق حد اکتمال، حد اکتمال یعنی اون نصاب، فوق اون نصاب عبارت از نفعه. پس شما بخوای بگید نبود نفع ضرره، اینجور نیست. اونی که ضرره نبود اون نصابه، سلامت ضرره، نه نبود نفع هم ضرره. مرموم آخون میگه نه نبود نفع هم ضرره، اما نبود نه به معنای نبود من الاول، نبود به معنای زوال آنچه بود. طرف اگر نفعی رو داشت، نفع موجودش رو کسی پرون به ضرر زده، پولداری طرف به واسطه کسی اگر محقق شد این ضرره. اون دید بالای شخص، اگر شخصی قدرت دید چند کیلومتری داشت، کسی این قدرت دید رو از این آقا گرفت، این آقا رو کرد متعارف در دید، ضرره. در حالی که به قول مرحوم اصفهانی که انم خواست اینو به عنوان اشکال بر مرحوم آخون قرار بده که نبود نفعه، چون این نبود یک حد خارج از حد اکتمال به قول مرحوم اصفهانی، یا نصاب به تعبیری که ما ازش کردیم، نصاب اعتدال. مرحوم آخون قدس سره فرمود ضرر یعنی نقص، نقصم نه به معنای نبود، نقصم به معنای زوال آنچه بوده. خب زوال آنچه بود چه؟ آنچه بود نصاب اعتدال باشه، زوالش ضرره. چه زوال آنچه بود نه محسوب بشه. یعنی همانطوری که زوال بینایی بالمره ضرره، زوال تیزبینایی هم ضرره. یعنی کسی اگر به کسی لطمه ای زد که تیزبینی او زائل شد. شخصی بود همانطوری که استعداد معتدل اگر به واسطه یه جنایت زائل بشه ضرره، قوت استعدادم که دیگه نبوغ محسوب میشه اگر به واسطه یه جنایتی زائل بشه ضرره.
فرقش بین زوال و عدم وجود و صرف اعتبار شدت ندید وجود زوال باشه ضرره، عدم وجود از اول.
یعنی منبهش این قرار داده شد که اگر بنا بشه شما، مرحوم اصفهانی میخواست بگه که شما باید با اون حد اعتدال در نظر بگیرید، مفهوم ضرر رو باید با حد اعتدال در نظر بگیرید. زوال اون حد اعتدال ضرره، اما زوال نفع میخواست بگه ضرر نیست. این بود دیگه اشکال مرحوم اصفهانی. کلام اینه که فرقی نیست در ست ضرر بین زوال حد اعتدال و زوال اون نقطه نفع. اونی که نفع محسوب میشه هم اگر زائل بشه بعد از تحققش بل وجدان ضرره. همینو میخواستم بگم، میخواستم بگم معنای ضرر زوال امر موجوده، چه اون امر موجود نصاب اعتدال باشه یا فوق اون باشه. ولذا اشکال مرحوم اصفهانی اصلا با این بیان قابل تقریرم نخواهد بود دیگه. این ضرر نیست، یعنی کاری بکنه که سود کمتر گیره طرف، نه اون امر موجود زائل بشه، یه کاری بکنه که اون سود متوقع براش سود مثلا 20% یا آقا بره استیراد بکنه جنس و بیاره انقدر پخش بکنه تو بازار که دیگه اون آقا باید یر به یر بفروشه دیگه. 20% که هیچ، 10% هم که هیچ، باید به مقدار همون سرمایه اولیه باید بفروشه. اون آقا رو این آقا من شاید ضرر نشده، با اون آقایی هم که سر به سر میفروشه متضرر نمیشه، سود نمیکنه. چی؟ نه اون نفع متوقعه میشه بل عنایه و المجاز دیگه. یعنی ولذا اون رو دارم اشاره کردیم، میگه به سودم ضرر خورد. مانع بهبودیه، نه اینکه به اون ضرر داده. بله اگر یه قوه موجود رو زائل بکنه، یعنی قوه فعلی رو، به لحاظ اون قوه ضرره، چون خود اون قوه امر وجودیه و اون قوه رو زائل کرد، یعنی به این اعتبار. خلاصه ضرر یعنی اعدام امر موجود، از بین بردن امر محقق، نه مطلق و نقص و نبود و کمبود. اگر مفهوم ضرر اینه، لا فرقه بین این که زوال امر موجود، اونی که تو کلام رو ماخون آمده نقص، دیگه لازم نیست شما بگید نقص از حد اعتدال، نه، نقص حتی به لحاظ اون فوق اعتدال که عبارت از فوق الاکتماله، اکتمال همون حد نصابه، همون حد اعتداله، بالاتر از اونم اگر محقق بود اعدام و از بین بردنش بل وجدان ضرر محسوبه. ولی دایش کسی نگفته اگر شما پول یه آدمی که پولداریش عادی و متعارفه اینو از بین ببرید این ضرره، ولی اگر یه آدم میلیارده رو یه مقداری از پولش از بین ببرید این دیگه بهش ضرری نزده کسی، چون تازه هنوزم باید یه مقدار دیگه هم بهش خلاصه لطمه بزنن تا با تازه بیاد متعارف بشه. نه این گونه نیست.
شما دو تا قید الان در معنی ضرر عقد کردیم، یکی موجود باشه، دو معتد و به باشه.
معتد و به قید دیگه همونی که تو کلام آقای صدر آمده بود که باید اون نقص تاری نقص معتد و به هم باید باشه، یعنی اگر نقص یسیری باشه، نقص غیر متنابه باشه، نقصه اما زوال امر موجوده، اما زوال امر موجود به مقدار غیر قابل اعتماد. بگین آقای حاجی میلیارده، بگن آقا جون شما 1000 تومن هم بده اینجا برو وضو بگیر، نمیگن آقا این حکم ضرریه، چون 1000 تومن ازش کم میشه، نقص 1000 تومنی در حق این آقا ضرریه، ولی ممکنه در حق یک کسی که کل دارایی 2000 تومنه بگن آقا این 1000 نصفشو بردار بده، بقیه هم دیگه باید تا شب با همون 1000 تومن سر کنی، این ضرر. یعنی در حقیقت ضرر میشه امر نسبی، ممکنه نقص در یه موردی به لحاظ یک موردی ممکنه ضرر محسوب بشه، نسبت به موردی دیگر ممکنه محسوب نشه.
نه 1000 تومن ازش به دوزدن یا تلف کنن به ضرر زدن
حاجی میلیارده؟ نه، ضررش محقق نشده، اطلاق شده، اطلاق از اسباب زمانه، ولو عنوان ضرر برش منطبق نباشه. نه این ضرری نیستی این آقا، چون ضرر عبارت از کمبودی که منشأ ضیق، منشأ شدت و حرج بشه. تو کلمات اگر ببینید ضرر رو به معنای ضیقم معنا کردن، به معنای سوء الحالم معنا کردن، که ما جمعش به این شد ضرر عبارت از اون نقصی که منشأ ضیقه، نقصی که منشأ سوء الحاله، نه صرف نقص. ولذا اگر اون حاجی میلیاردر صبح از خونه آمد بیرون 1000 تومن از جیبش رفت گم شد، این آقا بشه ضیقی پیش نمیاد.
حالا جا به جلش
بسته باشه دیگه، حالا تا کی باشه. یه نکته ای هم تو کلام مرحوم آخون تو کلام مرحوم آیفت هست، اینه که به حسب نوع، اونی که منشأ ضیق باشه به حسب نوع، نقصی که منشأ ضیق به حسب نوع باشه. حالا این آقای بی خیال از چند میلیون هم پریده و رفته اون برش، حالا خم به ابرو نمیاره، هیچ، میگه بابا تن ساز خدا بده اینا چه پول رفت باز میان. این بیخیالی هم منافات با صدق ضرر نداره، وقتی که از یک کسی چند میلیون تومن بره این ضرره، ولو این آقا حرج و ضیق و شدتی براش پیش نیامد. ممکنه این آقا اصلا انقدر بیخیال باشه که اون آقایی که از اون ور 1000 تومن از دستش رفته دیگه زمین و زمان رو به هم میدوزه. نمیدونم دیدید گاهی وقتا طرف گاهی وقتا تو ماشین برای کرایه مثلا 100 تومنی چه نوعی خلاصه گاهی وقتا حرفای رکیک رد و بدل و اینا که تو چرا 100 تومن کم دادی، اون یه دیگه باید اینقدر میدادی. خب یعنی آتی از اینه که این یه نقص موجب شدت و ضیق و اینایی که انه او برطرف داره ایجاد میکنه مختلف هم دیگه اصلا معیار اونی که برمون آی صدر اون حدش رو تعیین کرده، حد نقص عبارت از مقداری از نقص که برای نوع مردم موجب ضیق بشه، موجب سختی و تلخی و سوء الحال. چون اینایی که تو لغت آمده اینا در حقیقت همش به نوعی دخیل در معنا هست، هر کدوم یک حیثیت رو در نظر گرفته موارد استعمار رو، که انه اون که میگه سوء الحال منظورش اینه که خلاصه در مورد ضرر باید سوء الحال باید باشه، در مورد ضرر باید ضیق باشه. اما مشکلشون اینه که توهم میشه که ضرر اصلا معنا و مفهوم مطابقیش ضیقه. نه، معنای ضرر ضیق نیست، چون که اگر برا بشه ضیق بر طرف محقق بشه بدون نقص، این دیگه ضرر نیست، نقص هم داخل در مفهوم میشه. مثلا نه مطلق و نقص، نقصی که منشأ ضیق باشه، کمبودی که منشأ ولو به لحاظ همون دیگه نو نه یعرف کردم، نه این که 1,000,000 تومان اگر برای نوع پولدار و مشکلی نداره ولی بر اساس معمولی در حق این نقص محسوب میشه دیگه، در حق این آقایی که کل داراییش 2,000,000 تومان و 1,000,000 تومان نقص بالایی هست. منظور از نوع به لحاظ صنفه، نوع مردم به لحاظ اصنافشون،
نصف دارایی همه ضرره.
بله، نصف دارایی، اما یعنی به عنوان 1,000,000 در نظر نگیرید، به عنوان نصف دارایی. این آقایی که 1,000,000 تومان در حق کنار روی میگم تو خوردش محسوب میشه، این برای این ضرر نیست، چون به قول ایشون اصلا نصف دارایی نیست. خلاصه
این زیر و سوء حال هم یه خیلی مادی شد لازم میشه بهش بزنیم، چون لحاظ روانی داریم میلیاردر هم که طرف باشه وقتی میبینه میاد نفر داره زرنگی میکنه میخواد 1,000 تومان ازش بگیره ناراحت میشه، زیغ
و ناراحتی با اون ناراحتی ماله اون رفتار. اون رفتار و اونی که طرف رو زندان ببرن، طرف رو اکراه او بر یک کاری، اون باز یه چیز دیگر. ولذا همین حاجی میلیاردر اگر 1,000 تومان از جیبش افتاد به خیالش هم نیست، ولی ممکنه 1,000 تومان که هیچی، تک تومنی رو اگر بخوان اسلحه بذارن رو بالا سرش بگن یالا بده، این ضرره ایبی نداره. ولذا بعضی از موارد، حالا اون بار فحشش رو گفتیم توجیهش هم بگیم، بعضی ها میگن که بابا حرف زور میگه طرف، ما پول زور به کسی نمیدیم، صرفه که این تاکسی میگه 100 تومن اضافه، من 100 تومن اضافهش 100 تا 100 تومنش هم اضافه بدم از کفم بره مشکلی نداره، اما داره زور میگه، این زور میشه باز ضرر، حسیت دیگه این میشه. نه اون کمبود پولش ضرره، اون قضیه نقص در حریت و نقص در اون حالتی که طرف رو در تنگنا قرار دادن اون ضرره، منتها مصداقا با گرفتن پول ازش محقق میشه، رفتن پول از کیسش اون ضرر نیست، اون رو آزادیش رو سلب کردن ضرره، اون رو مقهور و خلاصه مورد فشار و شکنجه قرار دادن اونش ضرره. علیزاده دیگه عرض کردم، روز گذشته عرض کردم، مفاهیم لغت نیاز به اجتهاد داره، همانطوری که احکام شرعی نیاز به اجتهاد داره، یعنی فقیه در لغت هم باید مجتهد باشه، فقیه باید بتونه از موارد استعمالات اون مفهوم و معنا رو بتونه استحصال بکنه و اون ضمائم معنا رهزنش از رسیدن به معنای اصلی نباشه. مثلا فرض بکنید یک کلمه نقص رو گفتن، خب این نقص معنای عامیه، یا اگر گفتن ضرر یعنی کوری، خب این کوری معنا هست اما معنا یعنی مصداقا، اما نه اینکه مفهوم نبود چشم یعنی ضرر، نه، ولی نبود شنوایی هم ضرره، اون نبود، اون جامع نبود منفعت یا جامع نبود شیء دخیل در سلامتی، اینو باید از موارد استعمالات بیرون کشید. ولذا بر کور اطلاق ضریر شده، بر زمینگیرم اطلاق ضرر شده. آیا این معناش اینه که ضرر دو معنا داره، یکی کوری یکی زمینگیری؟ این از قبیل وضع برای متعدده و لذا این لفظ اگر یه جایی استعمال شد اجمال پیدا میکنه مگر با قرینه معینه؟ یا این که نه، وضع برای جامع داره، یه مصداقش اون یه مصداقش همون یکی دیگه، بدون اینکه استعمال در این موارد موجب بشه که مفهوم تردیدی درش پیدا بشه. بله مصداق مفهوم ممکنه یه امری باشه، اما مصداق مقدم معنا نیست به نحوی که منحصر بشه معنا در اون مصداق. موارد استعمال عیبی نداره، موارد استعمال به این معنا که موارد به معنای مصداق استعمال، مصداق مفهوم، نه به معنای اینکه مورد استعمال، چون ممکنه بعضی وقتا موارد استعمال حتی مصداق هم نباشه اون خصوصیت مورد استعمال. شما اینو کوری رو استعمال میکنید در مثلا فرض کنید کوری یک چشم، خصوصیت یک چشمی دیگه دخالت نداره. یا مثلا ضعف رو استعمال میکنید در یک مرتبه شدیدی از ضعف، شدت مدخلیت در معنا نداره، مورد استعماله. بین مورد استعمال و بین مصداق و بین مفهوم نباید خلط بشه. ما مفهوم داریم، مصداق داریم، مورد داریم. اونایی که مورد استعمال یعنی چیزایی که همراه شما، مثلا اسم منو استعمال میکنید در حالی که این عبا دوش منه، خب این مورد استعمالتون اینه که در اون حال یه عبا دوششه، اما آیا در اون مفهوم اسم دال بر من دلالت بر این عبا هم مفروضه؟ نه، مورد استعمال واجد این خصوصیته. حالا این خصوصیت اگر نبود یعنی این لفظ معناش انتقاصی پیدا میکنه؟ نه، یه ما یه مورد استعمال داریم یه مصداق استعمال داریم. شما کلمه انسان رو در حق زید وقتی استعمال میکنید زید مصداقه، زید مصداقه، اما نه اینکه مفهوم منحصر در این مصداق، مفهوم مفهوم عامیه که اینم یه مصداقشه. زید مورد نیست، زید مصداقه. اما انسانو در مورد زیدی که عبا پوشیده استعمال میکنید، اون عبا پوشیش نه مفهومه نه مصداقه، بلکه مورد زمائم و اون حجر الاجم به انسانه، بود و نبودش هیچ مدخلیتی نداره، نه مفهوما نه مصداقا. خب پس تا اینجا محقق شد که ضرر ولو گفتن نقص، اما در خود این تعبیر هم مسامحه، نقص به معنای از کف رفتن امر موجود، زائل شدن امر محقق یک، و دیگر این که باید اون چه زائل شده امر معتنابلی هم باشه. دو، اگر بخوایم به دقت همونجور که کلام رو آقای سعد آمده، اون امر معتنابه هم به حسب نوع، معتنابه به حسب نوع، این هم در کلامشون مفروضه، این هم یه خصوصیت زائلیه که مورد اشاره. خب و من هنا من یه نکته اونجا جلو جلو عرض بکنم، جاش این بود که بعدها تو بحث مفاد ترکیبی و حکم مستفاد از لازرر بگم، ولی اینجا کلام اینه که ضرر اگر درش زیق و شدت و حرج هم داخله، یتبین این که ضرر اخذت از حرج، یعنی هر ضرری حرجه، اما هر حرجی لازم نیست ضرر باشه، چون برای شد ضرر متقومه به این که نقصی باشه که موجب ضیق، حرج هم به ضیق تفسیر شده، نه مطلق نقصی که منشأ ضیق باشه. ضیق یعنی حرج، تو لغت اینا به معنای همدیگه ذکر شده، حرج و ضیق به یک معنی، نتیجهش این میشه که ضرر اخص مطلق از حرج. خب اگر این شد، شما اگر دلیل لازرر هم برتون باقی نمونه که مرحوم شیخ الشریعه فرموده لازرر به معنای تحریمه نه به معنای نفی حکم ضرری، ما لاحرج رو که داریم، شما با لا ضرر نتونید نفی حکم حرجی بکنید، چون لا ضرر فرضاً تحریم اضراره برابر مفتق شیخ و شریعه و شاید بعضی دیگه هم قائل باشم. اما لا حرج رو که دارید، لا حرج اون موارد از ضرر که مطابق با حرج مفداقن منفک از حرج نیست، با لا حرج قابل نفیه. یعنی مواردی که حکم شرعی، حکم شرعی منشأ نقص موجب ضیق و شدته، بالا حرج قابل نفیه ولو بالا ضرر قابل نفی نباشه.
همه مسئله به ضرر دیگه موقع با حرج، یعنی همه مسئله به ضرر حرج صادقه دیگه،
همه رو از میکنی دیگه، همه مصادیق ضرر حرج صادقه و لذا همه مصادیق ضرر با لا حرج قابل نفیه. یعنی میخوام بگم اگر یه وقتی لا ضرر نفی نشد، اونی که اصرار دارن مشهور برش که میگن بابا لا ضرر نفی ضرره، نه اینکه نهی از اضرار به غیر و نهی از توجیه ضرر به غیر، وحشتشون اینه که اگر لا ضرر به معنای تحریم شد، دیگه شما نمیتونید اطلاقات ادله احکامی که اون اطلاقات منشأ ضرره باشه این نفع کنید، چون لا ضرر دیگه وضوع ضرری رو نفع نمیکنه، حج ضرری رو نفع نمیکنه، صوم ضرری رو نفع نمیکنه. میگیم این کنه نیم، شما نهایت اینه که میگید لا ضرر از کفمون رفت، اما لا حرج یه در لا حرج توهم این که حکم تکلیفیه نیست، چون در لا حرج معناش این نیست که به حرج انداختن دیگران ممنوعه، چون لا حرج دلیل عمدش چیه؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نه اینکه لا حرج. اگر دلیل ما بر لا حرج لا حرج بود، خب گفتید لا حرج هم میشه مثل لا ضرر، لا ضرر اگر به معنای نهیه، لا حرج هم به معنای نهیه. خوشه خوش شبیه یک حدیث جری در کلام ایشون هم آمده گفته لا ضرر مثل لا حرج، مثل لا صلات، مثل لا لا لا، یکی هم مثل لا حرج. میگیم که ما اصلا مدرکمون بر لا حرج لا حرج نیست، مدرکمون بر لا حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج و حکم ضرری حرجیه، یک و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میگه من حرجی رو در شریعت جعل نکردم و منها حکم ضرری. و لذا با این بیان برای مفهوم ماده ضرر معلوم شد که ضرر اخص مطلق از حرجه، چون ضرر منفک از حرج نیست، چون ضرر مطلق و نقص نیست، نقص شدید موجب شدت و ضیقه، کما یستفاد من کلمات لغویه حالا ما یتعلق به ماده ضرر. حالا هیئت ضرر، نه اینکه ترکیب لا ضرر، هیئت ضرر، ضرر در مقابل ضرار، در مقابل اضرار، در مقابل اضطرار. ضرر یعنی چه؟ ضرر در مقابل ضر. ضرر آیا اسم، آیا مصدر و همینطور ضرار. اون که تا حال بیان شد مفاد ماده ضرری که هم در لا ضرر هست هم در لا ضرار، اما اون بحث بعدی اینه که خود هیئت ضرر و ضرار، ضرر چیه ضرار چیه، مادهش معلوم شد هیئتش، تا بحث سوم بحث ترکیب لا ضرر و لا ضرار. الحمدلله الله اللهم صل علی آقا به
جبت این جمله رو یعنی ضرر یعنی زوال امر مطلوب موجود و معتد به که نوعا منشأ ضیق و سختی میشه. این جمله
هر به اصفهانی رفتون دیل اشاره بشه که اشکالشون مندفعه
در یه جمله تعریف کنیم این جمله
ولذا این در حقیقت این اشکال دومی است به مرحوم اصفهانی مرحوم اصفهانی به مرحوم واقعی اشکال کرد
حد بالاتر رو عدم نفس کنه تا که از باید شما اونم اگه موجود باشه و منطقه شده در حقیقت